درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان گرامی و آغاز می کنم جلسه 376 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 297 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من، سیر مشو ز زحمتم ای دو جهان پناه من. سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او، تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من. در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جانب بحر می روم پاک کنید راه من. جانب بحر رو کزو موج صفا همی رسد، غرقه نگرز موج او خانه و خانقاه من. آب حیات موج زد دوش ز صحن خانه ام، یوسف من فتاد دی همچو قمر به چاه من. سیل رسید ناگهان جمله ببرد خرمنم، دود برآمد از دلم دانه بسخت و کاه من. خرمن من اگر بشد غم نخورم، چه غم خورم، صد چو مرا بس است و بس خرمن نور ماه من. در دل من در آمدو بود خیالش آتشین، آتش رفت بر سرم سوخته شد کلاه من. گفت که از سماها حرمت و جاه کم شود، جاه تو را که عشق او بخت من است و جاه من. از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفتگو، راه زند دل مرا داعیه اله من. غزلی بسیار زیبا، خوش آهنگ و خوش لفظ و خوش معنا. در مثنوی در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 2652 که میگوید قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته‌ای، ننگری تو سعدیا ناشسته‌ای. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو لیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. ما در شرح این ابیات یک درنگ بیش از حد معمول کردیم، توضیح مفصلتر از حد معمول دادیم به اعتبار اهمیت این بحث که خودشناسی بود. گوهر گمشده همه روزگارها، به خصوص روزگار ما. تأکید کردیم بر اهمیت این بیت که قیمت هر کاله یا هر کالا میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی، نمیدانی، احمقی است. حرف ما این بود که انسان یک تافته جدا بافته است، یک حقیقت آسمانی و الهی در وجود انسان هست و اتفاقی که در دنیا در این 3-4 قرن افتاده این است که در تمدن غرب تلاش شده تا این بعد الوی و آسمانی و الهی انسان رو منکر بشن و سعی کنن که این حقیقت متعالی انسانی رو فرو بکاهند، تنزل بدن به امور طبیعی و دنیوی و بگن اینطور نیست که روح الهی در انسان حلول کرده باشه، بلکه همه این امور متعالی نتیجه و برخواسته از همین امور طبیعی غیر خدایی است. این رو ما توضیح دادیم. باز توضیح دادیم در باب این که چقدر این معنا در ادیان محل توجهه، به طوری که خودشناسی در واقع خداشناسی تلقی شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه. و توجه کردیم به یکی دو آیه قرآن که بسیار معانی عمیق و دقیقی داره. یکی آیه از سوره حشر که می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا ما رو برحذر می‌داره، به ما هشدار میده که مثل اون کسانی نشوید که خدا رو فراموش کردن، خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. این خیلی معادله عجیب و غریبیه که انسان خدا رو که فراموش بکنه از خودش غافل بشه. یعنی اگر ما خداشناس باشیم خودشناس هستیم و اگر خودشناس باشیم خداشناس هستیم و اگر خودمون رو فراموش بکنیم در واقع خدا کاری میکنه که ما خودمون رو فراموش کنیم. یعنی از خود بیگانگی حقیقی از خدا بیگانگیه. این رو دقت کنید. من اینجا تأکید کنم که هر مکتبی و هر جهانبینی بر حسب اینکه خود حقیقی انسان رو چه بداند یه تعریفی هم برای از خود بیگانگی بیان میکنه. وقتی معتقده که خود واقعی انسان اینه، اون وقت میگه غیر از این هرچی باشه از خود بیگانگیه. اینی که شما به تبع مکاتب بزرگ غربی، مکاتب جامع غربی مثل فلسفه هگل، مثل فلسفه مارکس و امثال اینا، به تبع اینا تنوع و تفاوت در تعریف از خود بیگانگی دارید. یعنی اون چیزی که هگل اون رو از خود بیگانگی میداند غیر از اون چیزیست که مارکس میداند و یا مثلا یه فیلسوف دیگه. در تفکر اسلامی از خود بیگانگی یعنی از خدا بیگانگی، به حکم همین آیه که عرض کردم و به حکم اون حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه. باز آیه دیگری که بسیار قابل توجهه همون آیه معروف به روز الست و عهد الست و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم، که خدا از قبل از خلقت آدم و بنی آدم این فرزندان آدم رو پیش خودش حاضر کرد در عالم علم الهی و اراده الهی و در عالم بالا و خواست از اونها یه اقراری بگیره، خواست از اونها اقرار بگیره که آیا من خدای شما هستم یا نیستم، آیا شما خدا دارید یا ندارید. اون وقت یک شاهد آورد، یه تصویری به اینا نشون داد، اول اونو دیدن بعد ازشون سوال کرد اون چیه؟ این فقره از این آیه قرآنه، و اشهدهم علی انفسهم، یعنی اینها رو شاهد گرفت به خودشون، یعنی خودشون رو به خودشون نشون داد، گفت که ببینید شما این هستید، من شما رو اینجوری آفریدم، حالا به خودتون نگاه کنین، گواهی بدید، بگید الستو بربکم؟ قالو بلا، گفتن بله. این قالو بلایی که انسان در الست گفته، بعد از اون بوده که خدا خود انسانها رو بر خودشون گواه گرفته. اینا رو با هم ملاحظه بکنید، اهمیت این مبحث معلوم میشه. بنده سعی کردم یه فهرستی از خصوصیات انسان به دست بدم که دلیل بر متعالی بودن مقام انسانه. یعنی یک فیزیکدان نمیتونه این واقعیات رو تبیین بکنه در وجود انسان، یک فیلسوف مادی نمیتونه حل کنه این مسائل رو. فرض کنید یکیش اختیار، این که انسان صاحب اختیاره. اختیار در هیچ مکتب مادی قابل تبیین نیست، قابل تفسیر و فهم نیست. ما در علم اختیار نداریم، ما در علم با دترمینیسم سر و کار داریم، ضرورت ترتب معلول بر علت، علت اگر بود معلول حتما هست و علت هم همیشه علت فاعلیه، از پشت سر میاد. من یه فهرست بالا بلندی از این خصوصیات انسانی ذکر کردم، میخوام بر اون فهرست یکی دو نکته دیگه هم اضافه بکنم. نوبت قبل من بحث ادراک رو مطرح کردم، که همین که انسان میتونه آگاهی پیدا بکنه، آگاهی به غیر پیدا بکنه، این خودش امر مادی نیست. هیچ ماده‌ای نزد ماده دیگر حضور نداره، ماده در ماده تأثیر میکنه، ولی تأثیر یک شی در شی دیگر به معنی علم اون شی دیگر به وجود اون نیست. مثلا شما دهانه دوربین رو باز میکنید، نور از بیرون دوربین تأثیر میکنه روی فیلم دوربین، این تأثیره، ولی دوربین آگاهی پیدا نمیکنه، علم پیدا نمیکنه. این رو نوبت گذشته گفتم. Thank you. امروز میخوام بگم غیر از علم ما یک قوه دیگری داریم، یک قدرت دیگری داریم که از علم مهمتره و اون عقله. انسان خیلی کارهای خودشو بر پایه عقل انجام میده. عقل چیه؟ به یه معنا دوراندیشیه، یعنی اتفاقی که هرگز هنوز نیفتاده یا هرگز نیفتاده، اتفاقی که هنوز نیفتاده در نظر انسان مجسم میشه، بعد انسان اون رو علت فعل خودش قرار میده و به دلیل اونچه عقل به اون میگوید مسیر خودش رو عوض میکنه. فرض کنید یه کسی میخواد پاشو از روی بام، از روی پشت بام بذاره توی حیاط از بالا. عقل بهش میگه که اگه این کارو بکنی سقوط میکنی، دست و پات میشکنه، میمیری. این هنوز اتفاق نیفتاده اینا، ولی پیش بینی میکنه و این باعث میشه که مسیر خودش رو عوض کنه. حالا شما ببینید ما در زندگیمون چقدر تصمیماتمون تحت تأثیر این نتیجه کارمون در آینده است. در ماده علت همیشه از پشت سر میاد، یعنی علت در زمان قبل ایجاد شده، حادث شده. یه علت در زمان قبل بوده، اون باعث یه معلولی شده. مثالی که زدم همین بازی دومینوی بچه هاست، شاید هم بزرگا هم بازی کنن، که هر مهره‌ای در جای خودش حرکت میکنه، مهره بعدی به حرکت در میاد. در طبیعت اینطوره. هیچ وقت در طبیعت شما این خاصیت رو نمیبینید که یک جسمی با تعقل اون اتفاقی که بعداً ممکنه رخ بده، زمانی که هنوز نیامده، چون زمانی که نیامده که در علم معنا نداره، در طبیعت زمان نیامده عدمه. این انسانی که میتونه زمان نیامده را تصور بکنه، آینده رو تصور کنه و در عقل خودش آینده رو ببینه، اون آینده بشه علت غایی به جای علت فاعلی که از پشت سر ضربه میزنه. علت غایی او رو از جلو بکشه به سمت خودش. این کار عقله و اختیار هم همینجا ظاهر میشه. یعنی انسان هر جایی که کار اختیاری میکنه اونجا به حکم علت غایی میکنه، یعنی یک غایتی رو، یه آینده ای رو تصور میکنه. حالا خوب یا بد، ممکنه یک کسی هم اشتباه بکنه یا یک کسی اون غایت رو غایت شیطانی ببینه، مثلا نفع خودش رو ببینه، ولی عقلش در کار میاد، محاسبه میکنه. این شیوه تصمیم گیری، این شیوه، این نحوه درک که به فعل اختیاری منتهی میشه، این خاصیت انسان. پس این عقل رو باید به اون فهرست اضافه کرد. یه خصوصیت دیگر انسان خودآگاهیه، این که انسان خودش به خودش آگاهه و خود انسان غیر از آگاهی هیچ چی دیگه نمیتونه باشه. یعنی هر کی تصوری از خودش داشته باشه، یعنی خودآگاهی داشته باشه، این به معنای اینی که خودش رو به عنوان یک آگاهی میشناسه. ما گاهی برای دانشجوها در کلاس فلسفه این بحث رو مطرح میکنیم که اگر انسان خودش رو از قبل نشناسه، فرض کنیم خود انسان یه چیزی باشه که مثل بقیه اشیا بر انسان مجهول باشه، چگونه ممکنه انسان به خودش آگاه بشه؟ اگر شما یه عکس پیدا کنید، عکس یه کسی رو به شما نشون بدن، شما در صورتی میتونی صاحب اون عکس رو بفهمی که این عکس عکس کیه و تشخیص بدی که صاحب عکس رو قبلا دیده باشی؟ اگه الان در یک کشوری که شما نرفتی نمیدونی کی به کی اونجا، یه عکسی یه آدمی رو بنده به شما نشون بدم بگم این کیه، میگید من نمیشناسم. حق دارید، چون ندیدید صاحب این عکسو، من نمیشناسم. حالا اگر انسان خودشو نشناسه باید چجوری بشناسه؟ یه وقت یه چیزی رو بیرون ببینه بگه این منم. سوال اینه، شما که خودت رو نمیشناسی، از کجا وقتی که این رو دیدی فهمیدی این تو هستی، تو این هستی؟ فرض اینه که انسان خودش رو نمیشناسه، اصلا نمیشناسه. حالا هر چی به انسان نشون داده بشه، خب وقتی خودش رو نمیشناسه به کجا مراجعه بکنه که بگه تصدیق کن که این منم؟ یعنی هر شناختی مستلزم اینه که انسان از خودش شناخت داشته باشه. اگر شما خودت رو نشناخته باشی و اگر قبول نکرده باشی که خودت عین آگاهی هستی، محاله که یه چیزی رو در دنیای خارج از خودت ببینی و بعد پی ببری که این تویی. پس انسان اون حقیقت وجودیش عین علمه، عین آگاهیه. این باز یه نکته مهم فلسفیه. یعنی این شرطه، این نتیجه نیست، این اول هست بعد میشناسی چیزای دیگر رو، نه اینکه بری خودت رو هم بین بقیه چیزا بشناسی. خودت رو نمیشناختی، بعد همطور که گلدون رو شناختی، لیوان رو شناختی، کتاب رو شناختی، یه چیز رو هم دیدی فهمیدی اینم منم. نه، این نمیشه. این نکته دیگه. یه خصوصیت دیگر انسان که باز من بر اون فهرست میخوام اضافه بکنم، قابلیت دریافت وحیه، قابلیت دریافت الهام الهیه. لااقل تعدادی از انسانها مدعی شدن که از یک منبع ناشناخته، یک منبع بالایی به اونها یک پیامی میرسه، یک آگاهی میرسه، یه ارتباطی برقرار میشه بین اینها و اون منبع بالا. من نمیخوام اینجا در ضمن این بحث حقانیت وحی رو اثبات بکنم، نمیخوام ایراد منطقی به استدلال من گرفته بشه که روش تو مصادره به مطلوبه. بنده میخوام از طریق توجه به این خصوصیات انسان توجه رو جلب کنم به این که حقیقت غیر مادی وجود داره، و نمیخوام بگم چون حقیقت غیر مادی وجود داره انسان متعالیه. یعنی این رو عیب منطقی میدونم، ولی میخوام بگم به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک واقعیت، اگر یک کسی با نگاه تاریخی، با نگاه جامعه شناختی بیاد احوال بشر رو در طول تاریخ بررسی کنه، میبینه که از صدر تاریخ تا امروز تعداد زیادی از آدم‌ها در جاهای مختلف دنیا به دور از هم دیگه، بدون ارتباط با یکدیگر، با اختلاف مکانی بسیار، با اختلاف زمانی بسیار، اظهار کردن که به ما وحی میشه. اگر حالا این یه بار اتفاق افتاده بود تو دنیا، آدم میگفت حالا یه کسی یه چیزی گفته. ولی شما کدوم تمدن رو در دنیا بررسی میکنید که درش پیغمبری مدعی نبوت و وحی نشده باشه؟ این رو به عنوان یه واقعیت اگه ما در نظر بگیریم، وقتی نتیجه دیگری میگیریم. یعنی شما الان برید مثلا در آمریکای لاتین، برید در مکزیک، برید در پرو، اونجا آثار باستانی مثلا اینکاها رو ببینید، برید در مصر قدیم، در آفریقا، در آسیا، در هر جای دنیا، میبینید که یک انسانهایی مدعی بودن، اعلام کردن که از عالم بالا به اونها وحی میشه. این که ما بگیم همه اینها دروغ میگفتند و بدون اینکه هیچ ارتباطی هم با هم داشته باشن حرفای مشابه میزدن، این دور از ذهنه. یعنی همینطور اگر ما این پدیده رو به عنوان یک واقعیت انسانی اجتماعی بررسی کنیم، متمایل میشیم به اینکه بگیم این یک خصوصیت مهم متعالی انسانیه که میتونه یک پیامی رو، یک ادراک و آگاهی رو از یک منبع و منشأ بالاتری دریافت بکنه. به هر حال دین، وحی، نبوت و ارتباط با عالم بالا یه واقعیت در تاریخ بشر و در جغرافیای بشر. اینم جزو خصوصیات انسانه. یعنی انسان مثل یک رادیوییه که درش یه عنصری نصب شده که وقتی روی اون عنصر قرار بگیره، موج فرستاده شده از عالم بالا رو درک میکنه، میگیره. این دستگاه گیرنده یک فرستنده عالم بالاست. اینم نکته دیگه. و آخرین مطلبی که من میخوام به بحث نوبت گذشته اضافه بکنم، بازگشت به همون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما تا حالا در باب عرفان نفس و خودشناسی هرچه گفتیم جنبه های مثبت بود. ما به ابعاد ایجابی و اثباتی وجود انسان اشاره کردیم، گفتیم چون انسان این خصوصیات رو داره، فهرست کردیم از بالا تا پایین، پس اینا دلالت بر این دارد که انسان یک موجود خداییه، خدا از روح خودش در او دمیده، اینا آثار روح خداییه، اینا نشانه های اون امانت الهیه. تکرار میکنم، عرض میکنم، این که خداوند میفرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. در این آیه به صراحت گفته شده که انسان از جنس زمین و کوه‌ها و آسمان‌ها نیست. یعنی انسان یه چیزی داره که اونا ندارن. خدا با یک بیان تمثیلی گفته ما این رو به کوه‌ها عرضه کردیم، حاضری اینو به دوش بکشی؟ گفت نه، من میترسم، خیلی این بار سنگینه. به زمین دادیم؟ گفت نه. به آسمان ها عرضه کردیم؟ گفتن نه. به انسان عرضه کردیم؟ قبول کرد، پذیرفت. خب این یعنی چی؟ این یعنی انسان یه حقیقتی داره که اونا ندارن. ما تا حالا راجع به جنبه های مثبت فکر کردیم، اما این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه از یه طریق دیگه میتونه معنا بشه که اونم مهمه، و اون این که انسان خودشو بشناسه، بی‌نوایی و بی‌چیزی و تهی دستی خودش رو بفهمه تا بفهمه خدایی داره. یعنی انسان از خودش بپرسه که من خودم رو به وجود آوردم، من خودم رو تو این دنیا آوردم، این من بودم که خودم رو ایجاد کردم. خب من که خودم رو ایجاد نکردم، چی شده که من به وجود اومدم؟ کی این نعمت‌ها رو به من داده؟ خودم به خودم دادم؟ انسان اگر در وجود خودش تأمل بکنه، فقر ذاتی خودش رو تصدیق میکنه، ناچیزی خودش رو درک میکنه. یعنی میبینه هیچی نیست، در عین قدرت و شوکت و ابهت یک لحظه نیست و نابود میشه. مگه ندیدین دور و بر خودمون؟ نمیبینیم هر روز؟ یعنی انسان اگه خودش بشناسه میبینه که واقعا تو خالیه. این رو فلاسفه میگن انسان ممکن الوجوده. این ممکن الوجود یعنی واجب الوجود میخواد، یعنی فقره، فقیره، که ما فقیریم و انسان با شناخت خودش به فقر ذاتی خودش پی میبره. اینی که مولانا در ابتدای مثنوی میگه بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، این نی نماد انسانه. نی تو خالیه، نی چیزی نداره، ارزشش به اینه که میتونه اون صدا رو تکرار کنه، میتونه اون نفسی که درش دمیده میشه اون رو بازتاب بده، ارزشش به اونه. ولی نی همون نشانه فقره و انسان با شناخت خودش به بیچیزی و بینوایی خودش پی میبره، این رو تصدیق میکنه. این هم فهم درستی از این حدیث. حتی اون آیه قرآن که میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینم درست با همین روش میشه تفسیر کرد. یعنی یه تفسیر مثبت میشه کرد از این آیات، یه تفسیر منفی. تفسیر منفیش هم درسته. خدا میگه من اگه از یاد ببرید این فقر و احتیاج خودتون رو فراموش میکنین، دوچار غرور میشید، فکر میکنید کسی هستید، فکر میکنید شما چیزی دارید، در حالی که هیچ نیستید، هیچی نیستید، چیزی ندارید، هر چی دارید از خداست، از جای دیگری گرفتید. پس این رو هم به اون معانی حدیث و به فهم اون آیات اضافه بکنید. من این بحث رو با این تکمله به پایان میبرم و مبحث جدیدی رو که دنباله اون حکایت مردم سبا باشه آغاز میکنم.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مولانا بعد از اینکه این خودشناسی و ارزش انسان رو بیان میکنه و میگه علم حقیقی اینه که انسان گوهر خودش رو بشناسه، بعد عنوان تازه‌ای باز میکنه و میگه صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان. سبا منطقه‌ای در یمن بوده و در یک روزگاری بسیار پر نعمت بوده، مردم ناشکری کردن. در ابیاتی که حالا میخونیم مولانا وصف نعمتهای اون سرزمین رو میکنه، میگوید که اصلشان بد بود آن اهل سبا، سبای با سین، میرمیدندی ز اسباب لقا. میگوید که این مردم سبا بدگوهر بودن، بد سرشت بودن و از هر وسیله‌ای که اونا رو به خدا نزدیک بکنه فرار می‌کردن. اسباب لقا یعنی اسباب ملاقات خدا، هر آن چیزی که اونا رو به دیدار خدا نائل می‌کرد و باعث خداشناسی و شکر خدا می‌شد، اینا از اون فاصله می‌گرفتن، می‌رمیدند دیز اسباب لقا. دادشان چندان زیا و باغ و راغ، از چپ و از راست از بحر فراغ. خدا به اینا همه چی داده بود، زیا داده بود. زیا که با کلمه اقار میاد، زیا و اقار، زیا به معنی
زمین زراعتیه. عقارم قاعدتاً باید خانه و کاشانه باشه. امروز در زبان عربی به آپارتمان عقار میگن تا جایی که یادمه. خدا به اینا مزارع بزرگ داده بود، باغ داده بود، راغ داده بود، چمنزارها و مراتع وسیع داده بود، از چپ و از راست، از هر سوی اسباب آسایش اینا رو فراهم کرده بود. فراغ یعنی آسایش. اینجا مولانا اشاره، یعنی این شعر ترجمه ایست از این آیه قرآن. ولقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و شکروا له بلدتون طیبتون و رب غفور. خدا در آیه 15 سوره سبع که شرح حال قوم سبا رو میده، میگوید که قوم سبا در مساکنشون، در سکونتگاه های خودشون آیات الهی رو میدیدن، باغهایی از چپ و راست، یمین و شمال، همینی که مولانا آورده از چپ و از راست. این اشاره به ان یمین و شماله. خدا میگفت کلوا من رزقکم، من رزق ربکم، حالا که دارید از روزی خدا استفاده میکنید و شکروا له، شکر اونم به جا بیارید. شما یه بلده طیبه دارید، یه شهر نیکو، یک جامعه پرنعمت و یه رب غفور دارید. حالا که اولی رو دارید، دومی رو فراموش نکنید. این آیه پشت سر این بیت. بعد در وصف این جامعه میگوید که بس که می افتاد از پری سمار، تنگ می شد معبر ره برگزار، آن نثار میوه ره را می گرفت، از پری میوه ره رو در شگفت، سله بر سر در درختستانشان، پر شدی ناخواست از میوه فشان، باد آن میوه فشاندی نی کسی، پر شدی زان میوه ها دامن بسی، خوشه های زفت تازی را مده، بر سر و روی رونده میزده. ببینید طبیعت چقدر سخاوت کرده بوده به این مردم. که سمار یعنی میوه ها، جمع ثمره. از بسکی که میوه فراوون بود، از شدت فراوانی میوه ها از شاخه ها میریخت، بس که می افتاد از پری یعنی فراوانی سمار، تنگ میشد معبر ره بر گذار. گذار اینجا یعنی گذشتن، یعنی در عبور معبر تنگ میشد، را بسته میشد، بس که میوه ها از شاخه ها میریخت. آن نثار میوه ره را میگرفت، فرو افتادن میوه را رو میبست، از پری میوه ره رو در شگفت. اینایی که میخواستن عبور کنن، گذریان، گذرندگان، از انبوهی میوه حیرت میکردن. سله بر سر، سله یعنی سبد. قدیما این کسانی که پرنده فروشی میکردن، پرنده ها رو تو سبد میذاشتن و روش رو پارچه میکشیدن و توی کوچه ها میگشتن، مرغ و کبوتر و اینا میفروختن، میگفتن سله دار. الان این کلمه کمتر به کار میره. سله بر سر یعنی سبد بر سر در درختستانشان. اگه یک کسی یه سبد میذاشت رو سرش، میرفت تو درختستان اینا، این پر شدی ناخواست از میوه فشان، در اثر افشان بودن میوه و این پدیده میوه فشانی که ناخواسته صورت میگرفت، یه سبد پر میشد. یعنی کافی بود شما یه سبد بذاری سرت، توی این درختستان اینا، باغهای درخت و باغهای میوه اینا عبور کنی، همطور از اون سر که در می اومدی بی این که خودت بخوای سبد میوه پر می شد. بعد آن میوه فشاندی نی کسی. فکر نکنید که آدم می رفت بالای درخت میوه ها رو می ریخ. باد می ریخ. پر شدی زان میوه ها دامن بسی. خوشه های زفت تازی را آمده، یعنی شاخه های انبوه که سرفرود و برده بر سر و روی رونده میزده، یعنی وقتی کسی داره راه میره اینا میخورد تو سر صورتش. قدرت تصویرگری مولانا رو ببینید، داره انگار نقاشی میکنه. آدم شعرهای مولانا رو گوش میکنه انگار الان توی یه باقیه و شاخه های انبوه خم شدند و میخورن به سروری رهگذران و یکی سبد گرفته و همطور باد داره این سبد رو پر میکنه. هنر این مرده. مرد گلخنتاب از پری زر بسته بودی در میان زرین کمر. میگه وضع مالیشون انقدر خوب بود که آدم گلخنتاب یعنی تونتاب انقدر پول زیاد داشت که کمربندش طلا بود، از طلا بود. تونتاب در قدیم به معنای یک شغل پست معروف بوده، شغل بسیار کم درآمد. یه آدمی کارش دائم این باشه که روی بام حمام کنار این پهنها و خس و خاشاکی که از صحرا با شطور میارن بشینه، یه بیلی دستش باشه، هر چند دقیقه یه باری یه بیلی بریزه توی این اجاق بالای حمام که گرم باشه و آب گرم بشه تو حمام، یعنی بتابد این حمام رو و اون آتش رو زنده نگه بداره. اینو میگفتن تونتاب. اسم دیگهش گلخن بوده. حالا میگه مرد گلخنتاب توی این جامعه اینطور بود که پایین ترین طبقه جامعه مرد گلخنتاب از پری زر، از پولداری بسته بودی در میان زرین کمر، کمرش کمربند طلایی میبست. سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. میگه سگشون شیرینیای خیلی گرون قیمت رو زیر پا له میکرد، یعنی به شیرینی اعتنا نمیکرد. کلوچه حالا شاید معنای غیر از شیرینی هم بده، یعنی غذای گرون، غذای ارزشمند، مثلا پیتزا فرض کن. آره یعنی پیتزا جلوی سگ مینداختن بهش اعتنایی نمیکرد، از روش رد میشد. آره سگ کلیچه کوفتی در زیر پا، تخمه بودی گرگ صحرا از نوا. این تخمه تلفظ به ضرورت شعری از تخمه. آدمایی که یه قدری سن و سال داشته باشن از بزرگتراشون شنیدن ترش کردن و هضم نشدن غذا در اثر پرخوری رو میگن تخمه. قدیما میگفتن که چتونه؟ میگه تخمه کردم. این تخمه کردن به معنای هضم نشدن غذا در اثر پرخوریه. تخمه یعنی تخمه. تخمه بودی گرگ صحرا از نوا، یعنی گرگ بیابونم گرسنه نبود، از بس کی همه چی براش فراهم بود دوچار ناخوشی ناشی از پرخوری شده بود. وضع اینطوری بود. گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ، بز نترسیدی هم از گرگ سترگ. یعنی هم گرسنگی نبود هم امنیت بود، هر دو با هم بود و نه بیم دوز بود نه بیم گرگ، به طوری که بز نگران حمله گرگ نبود. این که این دوتا رو با هم میاره این یه مفهوم قرآنیه. در قرآن به عنوان دوتا بلا، یکی از خوف نام برده شده یکی از جوع.
این همون مطلبی که در سوره قریش آمده. در سوره قریش میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، لیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.
یعنی خدا میگه که نعمتی که ما به شما دادیم مردم قریش این بود که شما را از گرسنگی و از خوف حفظ کردیم. در جاهای دیگه قرآن هم خوف و جوع با هم آمده، خوف و جوع. اینجا مولانا هر دو رو ذکر میکنه، میگه چون امنیت به اندازه گرسنگی و اندازه به اصطلاح نیاز به غذا مهمه. انسان اینا احتیاجات بنیادیشه، احتیاجات اولیه هر جامعه. میگه اینا فراهم بود. گر بگویم شرح نعمتهای قوم که زیادت میشد آن یومن به یوم، مانع آید از سخنهای مهم، انبیا بردند امر فستقیم. میگه حالا چی براتون بگم؟ اگه بخوام ادامه بدم و بگم دائما یومن به یوم به صورت روزافزون نعمتهای اینا زیاد میشد، این رشته سر دراز دارد، طولانی میشه، ما نه آید از سخنهای مهم. من منظورم یه حرف مهمیه، میخوام یه چیز مهمی بهتون بگم و اون چیه؟ اون پیام انبیاست. اینا به حرف پیغمبراشون گوش نکردن، در مقابل پیغمبرا سرکشی کردن. پیغمبرا مأموریت داشتن، خدا به اینا مأموریت داده بود که فستقم کما امرت، همطور که در سوره هود آمده خدا به پیغمبر ما گفته. و معلومه این فقط هم پیغمبر ما نبوده، به همه پیغمبرها خدا گفته که شما در مأموریت خودتون استقامت بکنید، از میدون در نرید، عقب نشینی نکنید، حرفتون رو پس نگیرید. شما مأموریتتون اینه که بر سر این رسالت پایدار بمانید. انبیا بردند امر فستقیم، یعنی اطاعت کردند از این دستور خدا که خدا به اونا داده بود که استقامت بکنین. مولانا میگه من میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. آیه 112 سوره هود، فستقیم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. مولانا حالا دیگه بحث خوشی ها و آسایش های قوم سبا رو متوقف میکنه و میرود سراغ عنوانی آمدن پیغمبران از حق به نصیحت اهل سبا. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمراهان را جمله رهبر میشدند. در کتاب های تاریخی هم نوشته شده که مردم سبا 13 تا پیغمبر داشتند. این پیغمبرها چی میگفتن به اینا؟ که حل نعمت فزون شد شکر کو، مرکب شکرر بخسپد هر رکو، شکر منعم واجب آید در خرد ورنه بکشاید در خشم ابد. این پیغمبران به اینا میگفتن که خیلی نعمتتون زیاده، میبینی؟ هوشیار باشید، شکرتون کجا رفته؟ مراقب باشید این مرکب شکر این متوقف نشه، نخوابه. این وقتی به اصطلاح مرکب میخوابیده به زمین مینشسته دیگه حرکت نمیکرده، یعنی یک روندی یه فرایندی متوقف میشده. انبیا میگفتن که اگه مرکب شکر خوابید راش بندازید، مرکب شکر رو به خسبت هر رکو، شما تحریکش کنید، یه به اصطلاح نهیبی بهش بزنید، اینو به راه بندازید. چرا؟ شکر منعم واجب آید در خرد، برای اینکه این حکم عقله که انسان شکر منعم رو به جا بیاره. یه کسی انعام کرده، نعمت بخشیده، باید شکر کرد. ورنه بگشاید در خشم ابد. اگر شکر به جا نیارید خشم ابد نصیبتون میشه. اشاره به چیه؟ و از تعزن ربکم لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. آیه 71 سوره ابراهیم. خدا اعلام کرده که اگر شکر بکنید افزون به شما خواهم داد، اما اگر کفران نعمت بکنید اون وقت عذاب من شدیده. این همین خشم ابدی. هین کرم بینید و این خود کس کند، کس چون این نعمت به شکری بس کند. میگه ببینید چقدر این خدا کریمه، این همه نعمت به ما داده، انتظارش فقط اینه که ما شکری بکنیم. ببین چقدر کرم داره. هین کرم بینید و این خود کس کند، کیو سراغ دارین که این همه عنایت کنه نعمت بده، کس چون این نعمت به شکری بس کنید. چیزی ما نمیتونیم به خدا بدیم، فقط اون سپاسگزاری خودمون نشون بدیم. این کرم بینید در شعر سعدی هم آمده که معاصر مولانا بوده، اونم میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. مولانا هم میگه کرم بینید. حالا از شعر هم خبر داشتن یا نداشتن نمیدونیم. بعد میگوید سر ببخشد شکر خواهد سجده ای، پا ببخشد شکر خواهد قعده ای. میگه خدا به ما سر داده، سر یعنی رئیس بدن، شکرش چیه؟ این سر تو بذار یه سجده ای به جا بیار، بیشتر از این دیگه نخواسته. ببین چی داده، چه توقع داره. پا داده، گفته یه قیام و قعودی بر من بکن، یه نمازی بخون. پا به تو داده، قیمتش اینه، چیزی که از تو انتظار داره همینه و تو این کار رو نمی کنی. بعد از این مولانا جواب اهل سبا رو به پیامبران میگه، جوابی که حاکی از ناسپاسی و گردنکشی و غرور و در واقع رخوت و بی‌اعتنایی به نعمتهای خدا و به خود خداست، که چون وقت ما تمامه میگذاریم اون رو به نوبت دیگری.